بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه رساله شریفه اسرار و شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه شریف هست. بعد از ذکر عهد بر ولایت در باطن مسجد الحرام و عهد بر شهادت در مقام صحرای کربلا، بزرگوار علی الله مقامه به تفسیر آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره پرداخت که اشعار بر عهد در مقام عرصه کربلا بود و در شرح این آیه اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، بعد از ذکر شهدای کربلا که در درجه اول در میان اناسی بزرگان شیعه هستند علی الله مقامهم، فرمود که هر خضوعی و خشوعی و عبودیتی که در ملک خدا واقع میشه، فرع خضوع و خشوع و عبودیت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه از باب اصل کلی الحقیقت و بعد الحقیقه، یعنی این که اصل لفظ عبودیت و اصل لفظ خضوع و خشوع برای خدا به طور حقیقت در معنای اولیه برای محمد و آل محمد علیهم السلام وضع شده و در میان این بزرگواران ابو عبدالله سید الشهدا صلوات الله علیه و هر جای دیگری در ملک خدا که لفظ عبد بر یک شیء مصداق پیدا میکنه، لفظ عبد موضوع الله اشیا و اکوان واقع میشه، از باب الحقیقت و بعد الحقیقه هست، یعنی به واسطه مشابهت اون شی، مشابهت اون امر به عبودیت این بزرگواران هست که از باب این مشابهت و از باب این که سبب این مشابهت این بزرگواران هستن صلوات الله علیهم، لفظ عبد بر اون کون بر اون شیء در ملک خدا از باب الحقیقت و بعد الحقیقه اطلاق میشه که مثالش آفتاب آسمانی هست. لفظ آفتاب در حقیقت اولیه در معنای اصلی برای این جرم آسمانی وضع شده. موضوع الله لفظ آفتاب این جرم آسمانی هست. اگر در روی زمین به عکس آفتاب در آینه ها لفظ آفتاب اطلاق می کنیم، به عکس آفتاب در روی زمین لفظ آفتاب اطلاق می کنیم، چرا؟ به جهت مشابهت با آفتاب آسمانی هست، به جهت این که آفتاب آسمانی سبب ایجاد عکس های آفتاب در آینه ها شده و این عکس های آفتاب در آینه ها مشابهت پیدا کرده با آفتاب آسمانی، ما لفظ آفتاب را بر روی این آینه های زمینی که آفتاب را نشان بدهن هم اطلاق میکنیم. به هر عکس آفتابی میگیم آفتاب. هر جا آینه گذاشتیم در مقابل آفتاب، به این عکس از آفتاب که در آینه میفته طرف میگه در آینه چه میبینی؟ میگیم آفتاب میبینیم. پس به این عکس که اطلاق آفتاب میکنیم به جهت اون حقیقت اولیه است. از همین باب در ملک خدا هر جا لفظ عبد بر هر شیء بر هر شخصی اطلاق میشه، به جهت مشابهت با عبد حقیقی است، به جهت ابو عبدالله ملک خدا هست، به جهت حسین هست صلوات الله و سلامه علیه. پس تمام خضوع و خشوع در ملک خدا، تمام تسبیح اشیا، تمام سجده ملک. فرمود بزرگوار علالله مقام مرحوم آقای همدانی که به تصحیح آیه قرآن لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خدا هر چیزی در آسمان و زمین سجده میکنه، خاضع میشه، خاشع میشه. پس در مقام کون هر عبودیتی، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر عبودیتی، هر تسبیحی، هر سجده‌ای که در ملک خدا در مقام کون واقع بشه، فرع عبودیت سید الشهدا صلوات الله علیه. و به این نکته اشاره فرمود که هر تغییر شکلی و هر مصیبتی و هر انهدام و انحراف از حالت اولیه، تغییر اعتدالی که در ملک خدا حاصل بشه، ناشی از گریستن بر مصیبت حسین صلوات الله و سلام علیه است. و این حقیقت کلیه را بزرگوار بنابر آیات محکمات و احادیث متواتره محکمه از اهل بیت علیهم السلام ثابت فرمود و جاهای دیگر هم الحمدلله ثابت می فرمود. پس صابه این جای مطلب، هر عبودیتی، هر خضوعی، هر انکساری، هر شکستی، هر تغییر حالتی که در ملک خدا واقع بشه، گریه اون شیء هست، بکای اون شیء هست در مقام کون بر سید الشهدا صلوات الله علیه. و همین هست فرمایش امام صادق علیه السلام در زیارت مطلقه حضرت بکا له جمیع الخلائق، هر شیء، هر خلقی بر حسین علیه السلام گریست و گریه میکنه و خواهد گریست. و شاهد بر مطلب هم از زیارت ناحیه مقدسه که در روز مولود حضرت واقع شده، وارد شده از ناحیه مقدسه، امام زمان صلوات الله علیه در این زیارت، در این دعا فرمود که قبل از این که سید الشهدا صلوات الله علیه به حسب ظاهر در مدینه منوره متولد بشه، آسمانها و زمین بر حسین علیه السلام گریه میکرد. قبل از تولد ظاهر. بعد از بیان این سر و این حقیقت عظما، بزرگوار علالله مقامه به گریه بر سید الشهدا پرداخت در مقام شرع، در مقام شریعت. ما دو تا مقام داریم، یک مقام، مقام کون، مقام تکوین، یک مقام، مقام تشریع، مقام شریعت. در مقام کون یعنی مقام خلقت. در مقام کون هیچ شیئی قدرت سرپیچی و تخلف از امر خدا را نداره، هیچ شیئی قدرت تخلف از امر خدا را نداره. تمام اشیا در این مقام مؤمنن، تمام اشیا در این مقام مطیع فرمان خدا هستند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض لا راد لقضائه ولا مانع لحکمه. اگر خدا بخواد زید را زید خلق بکنه، زید نمیتوانه تخلف کنه از امر خدا که بگه من مثلا زید نمیخوام خلق بشم، من میخوام امر خلق بشم. خدا هر چیزی را که هر شیعی خلق کرد، اون شیعی همون جوری که خدا خواست خلق شد. کسی در این مقام نمیتوانه تخلف کنه، میگیم مقام کون. در مقام کون، در مقام ایجاد، هر شیعی بر سید الشهدا علیه السلام گریست. اگر گریه نمیکرد خلق نمیشد، ایجاد نمیشد. همون ایجاد شدنش و همون فانی شدنش و تغییر شکل دادنش و طول عمر داشتنش گریستن بر حسین علیه السلام. پس در مقام کون تمام اشیا بر حسین علیه السلام گریستن. مقام دوم مقام شرع، مقام شریعت. در مقام شریعت بندگان اشیا می توانن از امر خدا سرپیچی کنن، می توانن از اون مشیت عظمی که خدا خواسته اون را اطاعت نکنند، فرمان برداری نکنند، مخالفت کنند. خدا در مشیت عزمش خواسته عبادش بنی بشر مثلا در شبان روز الان 5 نوبت نماز بخوانند، این مشیت عزم الهیه. ولی یک نفر، یک بنده، یک شخصی، یک آدمی، آدم نمانی به قول معروف، میتوانه نماز نخوانه، تارک و صلاح باشه، مخالفت کنه با مشیت عزم الهی. خدا خواسته در این زمان همه مردم مثلا متشیع باشن به دین شیعه اثناعشری، متدین باشن به دین اسلام. در هر زمانی اسلام بوده ولی شکل دیگر داشته، این زمان به این شکل کاملش هست. میتوانن الان مردم مخالفت کنن، دین اسلام متدین به اسلام نباشن، متشرع به این شریعت اثناعشری نباشن، میشه مخالفت کرد. در مقام شریعت بعضی اشیا بر سید الشهدا علیه السلام گریستن، مؤمن شدن. بعضی اشیا بر حسین علیه السلام نگریستن و کافر شدن، اهل نجات نشدن. فرمود یکی از شروط داخل شدن در بهشت عهد میثاق به عهد در مقام شهادته. یعنی شخص باید 2 تا حقیقت اولیه را داشته باشه، 2 تا رکن اساسی برای داخل شدن در بهشت را داشته باشه. اول مبالی باشه، دوم این که شهید در رکاب حسین باشه. به تصریح آیه قرآن ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اگر کسی شهید در رکاب سید الشهدا نباشه، به ان لهم الجنه برای او نیست و نخواهد بود. پس در مقام شریعت، در مقام شرع اشیاء 2 دسته شدن، مردم 2 دسته شدن. بعضی ها اطاعت کردن، جانشون را و مالشون را بذل در رکاب حسین علیه السلام کردن، گریستن در رکاب حسین علیه السلام، اینها شدن شهید در رکاب حسین علیه السلام. بعضی ها نگریستن، بعضی ها حضرت را نصرت نکردن، اینها شدن کفار و منافقین. ما با اون سلسله کفار و منافقین الان کار نداریم، الان میخوایم وارد در قسمت شریعت بشیم، در امر شریعت. ببینیم در این مقام مؤمنینی که گریه کردند بر حسین علیه السلام در مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه، این مؤمنین گریه کننده در مصیبت حضرت چه کسانی هستند، چه کسانی بودند. شروع فرمود بزرگوار علی الله مقامه از داستان آدم علیه السلام. اول مؤمنی که به حسب ظاهر در روی زمین خلق شد، اول مؤمنی که در روی زمین خلق شد که بود، به حسب ظاهر حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام. این هم یک حکمت خدا بود که اول انسانی که در روی زمین خلق کرد شخص مؤمن بود و پیغمبر بود. چون اگر مؤمن و پیغمبر نبود، نسل بشر حفظ نمی شد. انسان ها برخلاف حیوانات غریزه ندارند، به غریزه نمی توانند بفهمند چه غذایی مناسب اینهاست، چه غذایی سم برای اینهاست. به غریزه نمی توانند که خودشون را حفظ کنند، زندگی کنند. باید یکی به اینها تعلیم بده. اگر پدرها و مادرها و معلمها تعلیم نمی دادند و ندهند، بشر نسلش حفظ نمیشه، همون اول منقرض میشه. پس باید اول انسان روی زمین مؤمن باشه، پیغمبر باشه، عالم باشه. فرمود که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام اول مؤمن در روی این زمین، اول انسانی که روی این زمین آمد و مؤمن بود و پیغمبر خدا بود، در مصیبت حسین علیه السلام گریست. متعدد در مصیبت حضرت گریه کرد. یک بار وقتی بود که خدا توبش را قبول کرد به برکت گریه بر سید الشهدا، یک وقتی هم که اینجا اشاره فرمود که وقتی از صحرای کربلا گذر میکرد. حالا میخوایم برسیم به مؤمن بزرگ بعدی، به مؤمن بزرگ و شیعه بزرگ بعدی که گریز در مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه. میفرماد و نوح علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، لما نجر السفینه، وقتی که سفینه یعنی کشتیش را نجاری میکرد میساخت، اتا له جبرئیل من السما به مئت الف و اربعت و عشرین الف مسمار. جبرئیل علیه السلام برای اینکه حضرت نوح این کشتی را بسازه برای حضرت نوح 124,000 میخ از آسمان نازل کرد. پس چه کشتی عظیمی هم بوده، 124,000 میخ برای کشتی حضرت نوح. و عطا له به خمست نر، برای حضرت نوح 5 میخ دیگر هم از آسمان چه کرد؟ نازل کرد. 124,000 میخ و 5 میخ دیگر. اون 124,000 حکایت چه بود؟ 124,000 پیغمبری که کشتی نجات هستند برای بشر. 5 میخ دیگر چه بود؟ اون 5 نفر، اون 5 نفس مقدسه ای که کشتی نجات هستند برای انبیا و امتهای انبیا. انبیا کشتی نجاتند برای بشر. محمد و آل محمد علیهم السلام کشتی نجات هستند برای انبیا و امتهای انبیا. حدیث متواتره، شیعه و سنی همه این حدیث را روایت میکنه. می فرماد رسول خدا صلی الله علیه و آله، مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح. سنی ها همه این را روایت میکنه و شیعه همه روایت میکنه. می فرماد مثال اهل بیت من مثل کشتی نوحه، من رکبها نجا، هر که سوارش شد نجات پیدا میکنه، و من تخلف عنها غرق، هر که هم سوارش نشد غرق میشه، هلاک میشه. پس این میخا را جبرئیل برای اخبار بر این حقیقت برای نوح از آسمان نازل کرد. قال اجعل احدها على صدر المركب و الاخر على ظهره و الثالث على مؤخره و الرابع على جهت اليمنى و الخامس على اليسرى. جبرئیل به آدم جبرئیل به نوح علیه السلام عرض کرد این 5 میخی که آوردم و اساس کشتی تو به این 5 میخ بنا شده، یکیش را بر جلو کشتیت بزن، یکیش را بر انتهای کشتیت بزن، یکیش را بر پشت کشتیت بزن، یکیش را بر طرف راستش، یکیش را هم بر طرف چپش، که این کشتی تو حفظ بشه، این سفینه نو به برکت این 5 تن حفظ بشه. فلما ضرب الخامس انكسرت الخشبه. می فرماد وقتی که حضرت نو این میخ پنجم را زد، کشتی شکست. انکسرت الخشبه، کشتی شکست. و ظهرت منها وجتون و رنتون و انه، از کشتی صدای زجه و ناله و گریه بلند شد. داره حکایت میکنه، روزخوانی میکنه برای نوح و اصحاب نوح. انکسر لها قلب نوح علیه السلام، از این حادثه قلب حضرت نوح علیه السلام شکست. فتعجب من ذلك، متعجب شد، و سأل جبرئیل عن، از جبرئیل سؤال کرد علت این را، فقال یا نوح ان هذه المسامير باسم الخمسه من اهل الكساء، این پنج میخی که به تو دادم به اسم خمسه اهل کسا بود، به اسم محمد بود صلی الله علیه و آله و علی بود صلوات الله علیه و فاطمه بود سلام الله علیها و حسن و حسین بود صلوات الله علیهما و المسمار الخامس باسم الحسین علیه السلام، این میخ پنجم به اسم حسین بود صلوات الله علیه. یصیبه مصیبت تسخر عندها الرزایا و المصائب، این حسین تو این نور به یک مصیبتی مصیبت زده میشه که در نزد مصیبت او تسخر و کوچکه صغیره، رضایا و المسائل تمام مصیبت های عالم، فرع مصیبت حسین صلوات الله علیه. نوح از اجداد سید و شهداست، داره روزخانی فرزند نوح را میکنه که افتخار نوحه، تاج سر نوحه، تاج سر نوحه، نور چشم نوحه. این میخ پنجم مال حسین بود صلوات الله علیه. فذکر وقعت کربلا، شروع کرد جبرئیل روزخانی کردن. جبرئیل روزخان سید و شهدا صلوات الله علیه. فبکا نوح و جبرئیل علیهم السلام بکاءً شدیدا و حزنًا طویلا، شروع کردن جبرئیل و نوح برای گریستن شدید و گریه بلند مدت بر حسین صلوات الله علیه. و لعنا یزید و سایر من قتله، و لعن کردن یزید را لعنت الله علیه و سایرین قتله سید الشهدا صلوات الله علیه. خب اینجا یک روزخانی برای نوح بود، مگر یک روزخانی میکردن برای انبیا؟ متعدد برای هر پیغمبر روزه میخوندن. و لما رکب فی السفینه، خب نوح نشست در کشتی، کشتی به راه افتاد و طافت بهی جمیع الدنیا، جمیع دنیا را دور زد با این کشتی خودش. فلما مرت السفینه به کربلا، کشتی رسید به زمین کربلا، اخذته الى الارض، کشتی به گل نشست، و خاف نوح من الغرق، ترسید نوح که در کربلا غرق بشه. فدعا ربه، دعا کرد از پروردگارش، قال الهی تفت و جمیع الدنیا فما اصابنی فزع مثل ما اصابنی فی هذه الارض، گفت خدایا تمام دنیا را دور زدم، گشتم با این کشی، فزعی که هم غمی که بر من وارد شد در این سرزمین در هیچ جای دنیا وارد نشد، در هیچ جای دنیا بر من واقع نشد. فنزل الیه جبرئیل، جبرئیل باز برش نازل شد، قال له یا نوح، بهش گفت ای نوح، فی هذا الموضع یقتل الحسین علیه السلام سبت محمد صلی الله علیه و آله خاتم الانبیاء و ابن خاتم الاوصیا، گفت این نوح اون حسینی که روزش را برات خواندن، برات روزه خانی کردن، رسیدی به زیارتگاه حسین، اینجا همان موضعی است که حسین صلوات الله علیه در اینجا به شهادت میرسه. قال و من القاتل له، نوح علیه السلام عرض کرد که قاتل حسین صلوات الله علیه کیست؟ یا جبرئیل؟ قال قاتله یزید لعین و اهل سماوات السبع و الارضین السبع. جبریل عرض کرد به نوح علیه السلام که قاتلش یزید ملعونه، ملعون اهل آسمان ها و زمین. پس وقتی انبیا سوال می کردن از قاتل سید و شهدا، انبیا سوال می کردن از حسین صلوات الله علیه، نبوده که قبلش ندانن، قبلش روزخانیش را کرده بود، قبلش نوح لعنت کرده بود یزید را. اینها که ای سوال و جواب می کردن برای یادآوری دیگران بود که اینها در ذهن مؤمنهای امتهاشون مسجل بشه روزه سید و شهدا صلوات الله علیه و لعن بر قتله حضرت، لعن بر یزید ملعون لعنت الله علیه. فلعنه نوح علیه السلام اربع مرات. پس نوح علیه السلام چهار دفعه یزید را لعنت کرد که سرش را گفتیم از شیخ بزرگوار اهل الله مقامه. چهار دفعه اشاره به این حقیقت، به عدد ما فی علم الله، به عدد علم خدا یزید ملعون را لعنت کرد چهار دفعه. فصارت السفینه حتی بلغت الجودی و استقرت علی. سفینه به راه افتاد تا رسید به کوه جودی، در همین کوفه معظمه هست، در مسجد کوفه الحمدلله. الان الحمدلله خلاصه احادیث هم متواتر متعدد رسیده، در همین کوفه کوه جودی بود. و استقرت علی و حضرت نوح در همین جا مستقر شد، ثابت شد و از کشتی پیاده شدن. اون چاهی که اون چشمه‌ای که فوران کرد و از این چشمه، از فوران این چشمه تمام زمین را آب گرفت، اون چشمه، موضع این چشمه در مسجد معظمه کوفه هست. الان هم الحمدلله جای اون چشمه مشخصه و از همون جایی که آب فوران کرده بود دوباره آب به اندرون زمین برگشت و خلاصه زمین به حال اول خودش بازگشت. پس نوح علیه السلام به کشتی، به ساحل نجات رسید با کشتی خودش به برکت گریه بر سید الشهدا صلوات الله علیه. این حدیث شریف یک حقیقت دیگر، یک نکته دیگر را هم برای ما متذکر میشه که زیارت کربلا، زیارت مقبوله کربلا زیارتی هست که همراه با مصیبته. شیعه یعنی از شعاع حسین، از شعاع آل محمد علیه السلام. شیعه وقتی میرسه به زمین کربلا، اگر شیعه هست باید مصیبت زده بشه. مصیبت زده شدن بشارت برای تشیع شیعه هست در زمین کربلا. پس این حدیثی که میخوانیم الحمدلله این حقیقت را هم برای ما اینجا متذکر میکنه. و ابراهیم علیه السلام لما مر به ارض کربلا، مؤمن بعدی، مؤمن بزرگ بعدی، شیعه بزرگ بعدی ابراهیم و صلوات الله علیه که انشاءالله در مقام شریعت میخوان بخوانیم داستان ابراهیم علیه السلام را که چطور روزخانی میکرد و مریض مصیبت حسین بود صلوات الله علیه، بیمار بود در مصیبت حسین، بیمار شد. انشاءالله در این عبارت شریفه و در این حدیث شریف ذکر ابراهیم علیه السلام را زنده باشیم، در جلسه بعد خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله.